هشتگ خبر.
ساعت 7. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. جایگزینی بیمه صادراتی به جای LC. معاون وزیر صمت با بیان اینکه نقل و انتقال ارز در صادرات چالش اصلی نیست گفت مشکل اصلی در ضمانت، صادرات و سیستم اسناد اعتباری و LC است که به دنبال ابزارهایی برای جایگزین کردن سوئیفت هستیم. پیمان پاک افزود سیستم صندوق ضمانت صادرات به عنوان یکی از راهکارهای تضمین صادرات به راحتی میتواند جایگزین LC شود. رئیس سازمان توسعه تجارت در خصوص راه اندازی سیستم شبه سوئیفت نیز گفت پولهای محلی دو کشور معامله کننده با تعریف کدهای بانکی میتوانند جایگزین سوئیفت شده و از این طریق LC به وجود میآید. در حال حاضر در حوزه اوراسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی سیستم شبه سوئیفت اجرا می شود.
آفتاب حکایت امید است برای آدم‌های عاشق در روز از نو.
وقتی لبخند می‌زنی زندگی تازه‌تر میشه، با دل ساده من عاشق هم سفر میشه. وقتی لبخند می‌زنی بهار و همرات می‌یاری، مثل خورشید می‌مونی که ابر رو ور می‌داری.
نور نشانه صبح است در تران خانی امید برای روزی نو.
روحم از تو تازه میشه ای ترانه شگفتن، من یه قطره توی دریا، من کجا و از تو گفتن. جاده طولانیه اما دل پر از شوق رسیدن، منو از خودم جدا کن تا طلوع پر کشیدم.
امید از آن کسانی است که شانه به شانه آفتاب به زندگی سلام می کنند و روزی نورا نقش می زند.
اگه دست مهربونه شاخه های گل نباشه، دیگه بارون به تمنای زمین پل می بنده.
روز از نو.
به بخش دوم برنامه روز از نو رادیو اقتصاد خیلی خوش اومدید. هنوز صبح سه شنبه 28 زمستون سال 1400.
درسته که زمستونه، ولی من میخوام که یه تصوری کنید و یک قانون قشنگ رو با هم مرور کنیم. یه نگاهی به درخت سیب تخیلتون بندازید. حدود 500 تا سیب به درخته که هر کدوم از این سیب هم حاوی 10 تا دونه است. ممکنه برامون سوال پیش بیاد چرا این همه دونه لازمه تا چند درخت دیگه اضافه بشه. اینجا طبیعت به ما چیزی یاد میده، به ما میگه اکثر دانه ها هرگز رشد نمی کنن. پس اگه واقعا میخواین چیزی اتفاق بیفته بهتره بیشتر از یک بار تلاش کنید. این یعنی قانون دانه. از این نکته میشه به این نتیجه رسید که باید در 20 مصاحبه شرکت کنی تا یک شغل به دست بیاری. باید با 40 نفر مصاحبه کنی تا یه فرد مناسب استخدام کنی. باید با 50 نفر صحبت کنی تا یه ماشین، خونه، جارو برقی، بیمه و یا حتی ایدتو بفروشی. باید با 100 نفر آشنا بشی تا یه رفیق شفیق پیدا کنی. وقتی که قانون دانه رو درک کنی دیگه ناامید نمیشی و به راحتی احساس شکست نمیکنی. قوانین طبیعت رو باید درک کرد و از اونها درس گرفت. در یک کلام، افراد موفق هرچه بیشتر شکست میخورند دانه های بیشتر. حالا شما بگید به مشکلاتتون چه شکلی نگاه میکنید؟ آیا نگاه شما تأثیری در حل مشکلاتتون داره؟
کسی که مشکلات رو به عنوان بخشی از زندگی بپذیره، پس نگاه مثبتی هم به اون داره و میدونه که برای رفعش هم یه راه حل‌هایی وجود داره. اما کسی که تا مشکل به وجود میاد شروع میکنه به حرفای منفی زدن، پس این آدم چون نگاه منفی داره، گام مهمی هم برای برون رفت از مشکل بر نمیداره و این حرکت نکردن موجب پیچیده تر شدن شرایط زندگیش میشه. بنابراین باید بدونیم که زندگی همیشه برای ما شادی به همراه نداره، گاهی هم دردسر سختی داره. او کسی موفقه که همه ی واقعیت هاشو بپذیره.
بله، خیلی ممنونم. شما هم بگید دوستان به 22-65-25-25 و 30-36-37 که نوع نگاهتون در حل مشکلتون چه تأثیری داره.
خیلی متشکریم از پیام هاتون آقای علیرضا قهوری، ارادتمندیم از تهران، پارس تهران که نوشتید به هر حال باید زاویه نگاه متفاوتی به زندگی داشته و بتونیم چالش ها رو از سر بگذرونیم. آقای مشتاق احمدی از علی گودرز برامون نوشتن زندگی سخت نیست، زندگی تلخ نیست، زندگی هرچه نوتای موسیقی بالا و پایین داره، نوازشگر گاهی خشن. به هر حال با نگاه های متفاوت میتونیم همه اینها رو باشون کنار بیاییم.
بسه 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 دیگه، بسه دیگه، یواشتر خسته شدیم، زله شدیم، ماسه برو یواشتر. زندگی با دل ما میجنگه، زمونه فکر میکنه زرنگه. زندگی با دل ما میجنگه، زمونه فکر میکنه زرنگه.
اگر فکر میکنید برای فعالیت‌های امروزتون انگیزه کافی ندارید و امروز روز شما نیست، چند دقیقه فقط روز از نو رو گوش کنید. شاید نظرتون عوض شه.
عاشقی با جیب خالی نمیدونی داره حالی، عاشقی با جیب خالی نمیدونی داره
بله. رسیدیم به ساعت 7:08. اینجا روز از نوع رادیو اقتصاد. همین اول صبحی یه خبر خوب بگم خدمت کسایی که اهل مهارت و توانایی های بالا هستن. از قول وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی میخوام خدمتون عرض بکنم استخدام تمام نخبگان مهارتی موفق به کسب مدال در مسابقات مهارت 1401 شانگهای چین. بله، ایشون قول دادن که در 5 ماه گذشته حدود 3000 مجوز تأسیس آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای به صورت الکترونیکی که قرار بود صادر بشه صادر شده و گفتن هر کس توی این مسابقات مدال بیاره در واقع میتونه به عنوان مربی فنی و حرفه‌ای استخدام بشه و شاغل بشه و هر شرکت کننده‌ای که حالا مدال طلا هم بیاره یه دستگاه علاوه بر اون امتیاز یه دستگاه خودروی سمند هم بهش اهدا خواهد شد. انشالله که برسین اهالی فن و مهارت.
نزدیک به 4 برابری قیمت سکه طلا باز شده.
مروری بر آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان.
بله، آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان به کمک جناب آقای کریمی که الان تشریف آوردن به استودیو. سلام، صبح عالی بخیر باشه، خیلی خوش اومدید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما همه شنوندگان خوب رادیو اقتصاد. روز از نویای عزیز، امیدوارم که روز خیلی خوبی رو آغاز کرده باشن و انشالله که پر از خیر و برکت باشه براشون.
انشالله. بریم خبرهای شما رو بشنویم.
در خدمتی. خب، خبر اول امروز رو با خبر دیدار مدیران نظام بانکی کشور با آقای رئیس جمهور آغاز بکنیم که در این نشست آقای رئیسی رئیس جمهور گفتن که دولت 13 اصلی ترین وظیفه خودش رو ایجاد تحول در عرصه های مختلف به ویژه تحول در وضع موجود نظام بانکی به سطح مطلوب میدونه و عدالت رو به عنوان مسیر و مقصد حرکت خودش انتخاب کرده. آقای رئیس جمهور با بیان اینکه به نتیجه رسیدن تحول اقتصادی در گروه موفقیت در ایجاد تحول در نظام بانکی گفتن که وضع موجود نظام بانکی باید بر مبنای عدالت و به نفع مردم متحول بشه. آقای رئیسی نظام بانکی کشور رو گفتن که با دو دسته از مشکلات درونی و بیرونی مواجهه و خود نظام بانکی باید بتونه این مشکلات رو مرتفع کنه و خواستن که تا پایان امسال و پیش از اتمام سال خود کارشناسان بانکی بنشینن و با مرتفع کردن و شناسایی مشکلات بازنگری رو در قوانین و مقررات خودشون داشته باشن. ضمن اینکه آقای رئیسی تاکید کردن بزرگترین سرمایه بانک‌ها آبرو و اعتبار نظام بانکی نزد مردمی که این سرمایه با امانتداری صحیح بانک ها از پول مردم به دست میاد، بنابراین آفت این اعتبار فساد در عملکرد نظام بانکی، لذا نظام بانکی باید با خود مراقبتی بیشتر مانع از این اتفاق بشه. بعد از این نشست رئیس کل بانک مرکزی هم گفتن که در بخش اعطای تسهیلات خرد به مردم در صورتی که افراد دارای رتبه اعتبار سنجی مناسبی باشن به طور آسان‌تر و سهل‌تر میتونن از این اعتبارات بهره‌مند بشن. آقای صالح آبادی گفتن که ما در حال حاضر امکان وثائق سهل رو فراهم کردیم، اما الزام بیشتری در این زمینه برای بانک‌ها در نظر خواهیم گرفت. باید تاکید کنم که مشروط به رتبه اعتباری مناسب مشتری لزوماً نیازی نیست که وثائق زیادی از مشتریان دریافت بشه و با روش‌های دیگری هم میتونیم حداقل وثائق رو دریافت و تسهیلات خرد رو ارائه بدیم. در همین راسته یه نکته رو اعلام بکنم شنوندگان عزیز، خان نوازانی اگر مطلع باشید، اول این هفته بود که یکی از مدیران بانک مرکزی اعلام کرده بود که برای اعطای تسهیلات مبنا اعتبار سنجی مشتریانه. به این ترتیب که میان بررسی میکنن میزان چکای برگشتی یا چکای وصول شده یا مشتری، اقساط معوق راجع به اقساط بانکی
در واقع میزان خوش حسابی مشتری باشه.
حتی این اومدن تعمیم دادن به پرداخت به موقع جرایم رانندگی و قبوز آب و برق مصرفی خودشون. ما موقع اشاره کردیم که این اتفاق خوبیه که انقدر دقیق و مو رو از ماست بکشیم و همه این شرایط رو برای اعتبار سنجی مشتریان در نظر بگیریم، اما خدایش دیگه اینجوری هم نباشه که برای پرداخت یه وام 20 میلیون تومانی ما انقدر مته به خشخاش بذاریم و بعد برای پرداخت وام های کلان اون شرایط رو در نظر نگیریم و خیلی راحت وام های کلان رو به افراد خاص توی نظام بانک ما پرداخت بکنن. همونطور که آقای رئیسی رئیس جمهور محترمم تاکید کرده، بحث عدالت محوری باید سر لوحه نظام بانک کشور قرار بگیره. اگه یادتون باشه 5 دی ماه امسال بود که اعضای دولت به ریاست رئیس جمهور تشکیل جلسه دادن و به استناد به قانون هدفمند کردن یاران‌ها و اجرای اون قانون در بودجه سال 1400 نحوه محاسبه تعرفه برق مصرفی مشترکان رو تعیین کردن و اجازه اجرای اون رو از اول بهمن ماه همین امسال صادر کردن. تعرفه‌های جدید بر اساس اعلام قبلی و از اول بهمن ماه اجرایی میشه و بر اساس آیین‌نامه هیئت وزیران مشترکانی که بتونن مصرف خودشون رو در چارچوب الگو کاهش بدن مشمول پاداش‌های تشویقی هم خواهند شد. حالا کارشناسان و متخصصان صنعت برق هم بعد از بررسی دقیق مصارف مشترکان گفتن که مؤلفه‌های مختلفی رو ما در نظر گرفتیم برای اینکه بتونیم میزان مناسب مصرف برق رو تعیین بکنیم که یکی از اون مسائل بحث این بوده که شما توی مناطق مختلف کشور بر اساس اقلیم دارید زندگی میکنید، مناطق معتدل، گرمسیری یا سردسیری، و بر این اساس میزان برق مصرفی شما تعیین خواهد شد و اگر پایین‌تر از اون الگوها مصرف کنید قطعا از پاداش‌ها و مؤلفه‌های تشویقی بهره‌مند خواهید شد. خبر آخر تو این بخش هم این که مدیر کل هماهنگی توزیع و فروش شرکت بازرگانی دولتی از تامین و واردات بیش از 1,000,000 تن روغن خریدار شده به کشور خبر داده. آقای حجت براتعلی گفتن برای تامین نیاز مصرفی کشور به روغن تا پنجم دی ماه همین امسال 1,053,000 تن انواع روغن خام به کشور وارد شده. ایشون گفتن که بخشی از روغن‌های خریداری شده به صورت خام به کشور وارد میشه که بعد از تخلیه و بارگیری برای استحصال روغن به کارخانجات روغن کشی ارسال میشه و پس از تصفیه هم به مراکز ذخیره‌سازی و نگهداری انتقال پیدا میکنه. آقای براتعلی گفتن که روغن‌های ذخیره شده بر اساس نیاز بازار و بعد از صدور مجوز عرضه از طریق شبکه‌های توزیع سراسر کشور در اختیار مصرف کنندگان و صنایع قرار میگیره. بر اساس اعلام آقای براتعلی از ابتدای امسال تا 21 دی ماه 930873 تن روغن به فروش رفته. امیدواریم توی ایامی که داریم منتهی میشیم به پایان سال و شب عید فضای خوبی رو توی کالاهای اساسی و ثبات قیمت رو شاهد باشیم و انشالله با تامین بازار کمترین التهاب به مردم توی این حوزه تجربه.
امیدواریم مردم با دل خوش به استقبال سال جدید دارن. تشکر میکنم از شما. در خدمت شما. متشکریم از اینکه همراه روز از نو رادیو اقتصاد هستید. ساعت 7:17 است. دوستان به هر حال هنوز داستان کرونا تمام نشده، اومیکرون داره جولان میده در جامعه و امیدواریم که شما شیوه‌نامه‌های بهداشتی رو رعایت بفرمایید. لطفاً از این 3 دوز واکسن، از این امکانی که فراهم شده و به شکل رایگان در اختیار همه هست استفاده بکنین. کسایی که دوز سوم نزدن مراجعه بکنن، دوز سوم بزن. کسایی که اصلا اقدام نکردن برای واکسن لطفاً همکاری بفرمایید با علم، با جامعه خودتون، به نفع خودتون، خانواده و اطرافیانتون و برید برای به هر حال واکسیناسیون اقدام بفرمایید. اومیکرون جدی بگیرید، از ماسک حتما استفاده بکنین تا انشالله آرام آرام به پایان این پاندمی نزدیک بشیم. متشکریم از توجه تک تک شما هموطنان.
روز از نو. 30,000, 36,000, 37,000, 22,000, 25,000, 25,000. روز از نو.
خب همونطور که در ابتدای برنامه عرض کردم خدمت شما، امروز قرار هست راجع به یه موضوع خیلی جالبم صحبت بکنیم. گفتیم اونایی که علاقمند هستن به رمز ارزها یا دنبال میکنن اخبارش رو حتما شنونده باشن، چون از مصخایی میکنم از قول معاون فناوری نوین بانک مرکزی اینطور گفته شده که قرار رمز ارز ریال به صورت آزمایشی وارد بازار بشه و ببینیم که چه اتفاقی پس از اون خواهد افتاد. میخوایم صحبت کنیم با خود ایشون و بیشتر راجع به این موضوع مطلع بشیم. جناب آقای مهران محرمیان، سلام، صبح شما بخیر باشه. متشکرم بابت این ارتباط.
سلام عرض میکنم، صبح بخیر میگم خدمت جناب علی و همه شنونده های خوب برنامه پر انرژی روز از نو، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکریم جناب آقای محرمیان. بفرمایید که این به هر حال داستان رمز ارز ریال و ایرانی چه هست، از کجا شروع شده، به کجا میانجامد و مردم چه کار میتونن انجام بدن؟
بله، در خصوص رمز ارزها همینجور که مطلع هستید، مهمترین اتفاقی که در واقع تو رمز ارزها افتاده این هستش که اصولا به سمت تمرکز زدایی رفتن رمز ارزها. به عبارت دیگه ما پولهای معمولی که تا حالا توی جیبمون داشتیم عمدتا با پشتوانه و با اعتماد به بانک‌های مرکزی کشورها چاپ می‌شدن.
بله.
ولی رمزارزهایی که اومدن اصولاً اومدن این فضا رو کامل عوض کنن و دیگه توشون بانک مرکزی یا در واقع هیچ نهاد متمرکز دیگه‌ای وجود نداره. حتی کسایی که اونها رو به وجود آوردن هم توانایی این که در واقع اون رمز ارز رو بخوان ارزشش رو پایین بالا بکنن یا این که کلن اون رو تعطیل بکنن یا تغییراتی توش بدن ندارن و بر اساس اعتماد و اعتباری که به خاطر اقبال مردم به وجود میاد اینها کار میکنن. خب مهمترین مشکلی که در واقع اینجا به وجود میاد این هستش که نوسانات شدیدی در واقع تو این حوزه وجود داره. سرمایه گذاری های مردم با خطرهای در واقع زیادی روبرو میشه و اگر هم به هر دلیلی هکی کلاهبرداری چیزی این وسط انجام بشه هیچ کس نیست پاسخگو باشه و حالا مشکلات و مسائل دیگه‌ای که تو این حوزه وجود داره که فعالین این حوزه به هر حال کامل میدونن. به هر حال یه فضایی هستش که متفاوت هست با پولهای امروزی. بانک‌های مرکزی بزرگترین در واقع مشکلی که این وسط دارن تو همه دنیا هم اینطوری هست فقط در کشور ما نیست این هستش که با گسترش رمز ارزها در واقع حاکمیت پولی کشورها دچار مشکل و مسئله میشه و در دراز مدت خلاصه این حاکمیت پولی تضعیف میشه. برای اینکه این اتفاق نیفته توی اکثر بانک‌های مرکزی پروژه‌ای تعریف شده با عنوان رمز پول در واقع بانک مرکزی اون کشور یا رمز پول ملی اون کشور که در این کار همون پولی که تا به حال داشته منتشر می شده به صورت دیجیتال حالا عرضه می شه. یعنی به لحاظ فناوری
بله.
مبتنی بر فناوری بلاکچین یا زنجیره بلوک در واقع داره عرضه می شه این پول. در این حال برخلاف رمز ارزهای فعلی که یک تمرکز زدایی داخلش پیشبینی شده اون تمرکز درون این رمز ارز در واقع وجود داره به همین خاطر هم داخلی هست در داخل هر کشوری داره چاپ میشه به پشتوانه داره و بانک‌های مرکزی دارن پشتیبانیش میکنن. به عبارت دیگه ما همون پولی که تا حالا داشتیم در واقع به صورت اسکنات دریافت میکردیم و امضای بانک مرکزی روش بوده و بانک مرکزی طبیعتاً تضمینش کرده رو حالا با فناوری جدید داریم دریافت میکنیم.
درسته. پس آقای محرمیان پس اون مشکلاتی که ممکن با رمز ارزهایی به هر حال خارجی اتفاق بیفته که خودتون هم برشمردین اینجا دیگه اتفاق نمیفته دیگه.
بله به هیچ عنوان. یعنی ببینید این رمز ارزی که رمز پولی که به عنوان رمز ریال ما داریم ازش صحبت میکنیم که حالا کشور دیگه هم در واقع این کار رو دارن انجام میدن به هیچ عنوان قابلیت استخراج نداره، قابلیت خرید و فروش به عنوان یک کالا در واقع نداره یا اینکه صحبت سرمایه گذاری تو این حوزه کما اینکه توی حوزه رمز ارزها میشه اینجا دیگه مطرح نیست، بحث کلاهبرداری مطرح نیست. دقیقاً شما همون اسکناسی که دارید از یه مثلا خودپرداز تحویل میگیرید به صورت کاغذی حالا همون رو به صورت دیجیتال تحویل میگیرید روی موبایلتون.
آقای محرمی ارزش گذاریش چگونه هست؟ در واقع کجا میشه ازش استفاده کرد؟ ما خیلی ساده میخوایم شما بفرمایید. به هر حال شنونده ها مخاطبین ما از هر طیفی هستن.
دقیقاً ببینید ارزش گذاریش دقیقاً مثل ارزش گذاری اسکناسه. یعنی در واقع پول ملی کشور چه ارزشی داره، همینطور که در واقع ما از پول ملی خودمون ریال استفاده میکنیم یا مثلا یه چینی از یوان داره استفاده میکنه یا در فرانسه مثلا از یورو دارن استفاده میکنن، این همین اتفاق برای ارز دیجیتالشون هم به رمز پولشون در واقع میفته. به عبارت دیگه به لحاظ ارزش گذاری تفاوتی با پول فعلی نخواهد داشت.
و این ارزش میتونه متغیر باشه؟
ارزش
یا ثابت میمونه؟
ثابت بر مبنای پول ملی اون کشور هست. یعنی نسبت به پول ملی اون کشور ارزشش ثابته ولی نسبت به ارزهای دیگه همینجوری که پول ملی کشور طبیعتاً ارزها نسبت به هم دیگه نوسان دارن.
بله.
اینجا هم در همون حد نوسان وجود خواهد داشت. یه مسئله که یا یه سوالی که در واقع پیش میاد اینه که خب اگر به این صورت هست پس چه فایده ای داره؟ اصلا چرا اصلا ما این کار رو داریم انجام میدیم؟ بله. این سوال ممکنه برای خیلی ها بیاد. ببینید، ما الان چیزی که ما داریم بحث دسترسی الکترونیک به پول داریم، یعنی اینکه یه شخص سومی مثل یه بانک باید وجود داشته باشه. من اگر به دوست خودم در یه شهرستان دیگه بخوام پول منتقل بکنم، باید خودم و او در یک بانکی حساب داشته باشیم، از طریق حساب‌های واسطی که ما داریم پول رو منتقل بکنیم. بله. به هم دیگه. و دسترسی الکترونیک در واقع ما داریم به حساب‌های بانکیمون، از این طریق پول منتقل میشه. تو این حالت همون پولی که توی جیب من هست، در واقع چون الکترونیک شده، بدون واسط من میتونم پولمو منتقل کنم به شخص ثالث یا در واقع شخص دوم، هر فردی که دوست من هست و هر نقطه‌ای از دنیا که وجود داره. به عبارت دیگه با این انتقال پول که در لحظه انجام میشه و بدون واسطه انجام میشه، ما قادر خواهیم بود پولی رو که فیزیکی بوده تا حالا نتونستیم به صورت در واقع خود بدون واسطه منتقل بکنیم، الان بدون واسطه منتقل کنیم. باز یه سوال دیگه پیش میاد که برای مردم حالا این چه فایده‌ای داره؟ مردم این چیزی که داره الان اتفاق میفته که الان دارن حالا با همون دسترسی الکترونیک انجامش میدن. مهمترین اتفاقی که اینجا داره میفته تو کشورهای مختلف در واقع این هست که این پول جدید قابلیت برنامه نویسی دارد. به عبارت دیگه اصطلاح اوپن مانی رو براش به کار میبرن، پول باز. پول باز یعنی چی؟ یعنی اینکه شما اسکناس کاغذی که میاد در دسترستون قرار میگیره، توانایی هیچ گونه تغییری درش ندارید و این پول به عنوان یک در واقع تکه کاغذی که البته اعتماد در واقع اون بانک مرکزی پشت سرش هست و ارزش رو از اون طریق به دست میاره، بین مردم جابجا میشه. پول دیجیتال این قابلیت رو داره که روش برنامه نویسی بشه. من یک مثال خدمت شما بزنم. الان اگر دو نفر برن با همدیگه در واقع یه خونه ای رو جابجا بکنن و خرید و فروش بکنن، معامله کنن، یه قولنامه ای هم با همدیگه میبندن، حالا این معامله میره جلو. تو اون معامله ممکنه گفته شده باشه که اگه یکی از طرفین منصرف شد، این در واقع معامله باید با یک سری جریمه‌ای همراه باشه. تو همه قولنامه‌ها این رو دیدیم که معمولاً هم اگر یکی از طرفین منصرف بشه، دو طرف با هم به اختلاف می‌خورن. حالا موارد و مسائلی پیش میاد، یه بنگاه معاملاتی این وسط باید بیاد، خلاصه پادرمیونی کنه و اتفاقات این شکلی.
بله.
ببینید، اون چیزی که روی این پول میتواند برنامه نویسی بشه در واقع قرارداد هوشمند مربوط به همین مثلا قولنامه یه که داریم صحبتش رو میکنیم. به عبارت دیگه اگه این پول دیجیتال بین دوتا فرد منتقل بشه، خود اون قولنامه هم میتونه روی همون پول برنامه نویسی بشه و اگر یکی از طرفین منصرف شد، در لحظه ای که منصرف میشه و این انصرافش رو به صورت الکترونیک اعلام میکنه، در همون لحظه پول برمیگرده، اون میزان جریمه محاسبه میشه، جریمه از اون پول کسر میشه و به اون فردی که در واقع طرف مقابل هست که انصراف رو نداده در واقع منتقل میشه.
پس جناب آقای محرمیان، ما خیلی مصدی اوقاتون شدیم. پس این رمز ارز ایرانی بیشتر برای تسهیل مبادلات بین فردی و انتقال پول میتونه خیلی تاثیرگذار باشه. اینطوری میتونیم بهش نگاه بکنیم، نمیتونیم نگاه سرمایه گذاری روش داشته باشیم.
بله، 100% سرمایه گذاری نگاه نداره، عمدتا برای در واقع قابلیت های نوآورانه و سرویس های جدید.
بله، و البته قطعا این نیاز به اطلاع رسانی بیشتر داره. حالا در برنامه های دیگر ما یا دوستانمون همکارانمون با شما بیشتر صحبت میکنن تا کاملا جا بیفته برای مردم. خیلی تشکر میکنم از شما. فقط از کی ایران میفته جناب آقای محرمی؟
ما کارهای فنیش رو در واقع انجام دادیم، الان دیگه تو فازی هستیم که بانک هایی که راجع به این موضوع باید کارهای انجام بدن تجهیز بکنیم و من امیدوار هستم که در واقع ظرف چند ماه آینده بتونیم فاز پایلوت رو و فاز آزمایشی رو شروع بکنیم.
امیدواریم موفق بشین شما و همکارانتون. با شما خداحافظی میکنم. شنوندگان محترم، بنده صحبت کردم با جناب آقای مهران محرمیان، معاون فناوری نوین بانک مرکزی، در خصوص رمز ارز ایرانی یا ریال.
جا هم میتونی.